أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بحمد الله تذکری که بنا بود به عنوان نگاهی گذرا به سوره حمد در نگاه علامه طباطبایی در المیزان داشته باشیم، به این فراز از سوره رسیدیم که در محضر حق اظهار می‌داریم که اهدنا الصراط المستقیم. اون اصل قضیه که حضرت رب العالمین در قالب بندگی بنده این ظهور رو دارن تا ادب بندگی رو به بنده بیاموزن، اون در جای خودش محفوظ است که چون چطوری قرآن خدا آیه الهی سخن حضرت رب العالمین این باشد که اهدنا الصراط المستقیم، سخن خداست. این رو عزیزان خوب روش تأمل داشته باشند که چطوری خداوند در قالب بنده نیایش با خودش رو به ظهور میاره تا اولا بنده خودش رو بهش ادب نیایش بده، که علامه طباطبایی رو این نکته تاکید داره. ثانیاً این که در واقع خودش رو خداوند در مظاهر خودش هم میخواد خوب بچشه، حق خود را در قالب بنده خودش هم حاضر میکنه تا خودش با خودش صحبت کنه، که اینم در جای خودش جای بحث داره و ما در نگاه حضرت علامه در این بحث ها ادامه میدیم. علامه طباطبایی در این فراز یا آیه اهدنا الصراط المستقیم، خب رو صراط مستقیم خیلی تاکید میکنن میمونندم، یعنی تو سوره هم بیشترین قسمتی که علامه تاکید دارن. چرا گفت صراط؟ خب روشن میکنن، حالا با هم میخونیم که خب ما سبل داریم، راه سبیل را جمع داریم، چند سبیل سبلنا، اما هیچ وقت صراط رو جمع نداریم، واحد داریم. چرا؟ چون که ما چند صراط نداریم، ما یک صراط داریم، اما سبل زیاد داریم، راه‌های جزئی. مثلا حضرت رب العالمین با یکی از راه‌هاشون، راهی است که تعبیر خود اگه قرآن رو نگاه کنید تو پاورقی مثال زدیم، میگه مثل سبیل مؤمنین در قرآن هست، سبیل منیبین، یعنی اهل انابه یکی از ابعاد بندگیشون انابه است. خب حالا اگر که با روحانیت انابه خود به سوی خدا رفتن، در کجا قرار دارن؟ در سبیل منیبین هستن. مؤمن به اعتبار مثلا ایمانش، خب میشه سبیل مؤمنین. چرا؟ چون راهیست به سوی خدا، سبیل الله هست، اما به اعتبار یک وجه خاص از حقیقت انسان. این نکته را خوب علامه دقت به ما میدن که چرا سبول داریم ولی صراط داریم، صراط ها نداریم، برای اینکه حالا همینا میخوایم یه خود روش بمونیم. صراط چیه که کثیر نمیشه؟ خب شما سبیل عرض کردیم، شما راه‌های به سوی خدا در ابعاد مختلف برای شخصیت انسان پیش میاد. یه انسان‌های رعوفی هستن، دلسوز مردمن. خب این دلسوزی راهی است که به سوی خدا، رحمت الهی را میره گیر میاره. اما این تمام شخصیت یک انسان رو با این روحیه‌ای که داره، همون منیب بودن، اهل انابه، اهل نیایش، خیلی چیز خوبیه. یه راه هست، راهی است برای اینکه انسان به سوی خدا برود به نام انابه. اما اگه کسی اهل انابه بود با اون صفای باطنیش، این در همه ابعاد ایمانی و ابعاد انسانی و ابعاد عبودیتش قرار داره؟ نه، ولی عکسش. اگه کسی در صراط قرار گرفت، تمام ابعاد انسانی و ایمانی و عبودیتش رو دریافت کرده است. بر همینم شما پس چی را در نماز تقاضا میکنید در این سوره؟ سبیل را. این سبیل چیه که همه ابعاد انسان را در بر میگیره و کثیر کثرت وردار نیست؟ خب دوباره تاکید میکنم، شما ممکنه که یکی از مثلا راه هایی که به سوی خدا میره، خب راهی است که خدمت به مردم میکنید. خب این راه الهی است، خدمت به مردم. ولی خب حالا اگر که یک کسی در این بود خودش را رشد داد، چه حسی بهش دست میده؟ حس این که خدا را راضی میکند به نور الهی، در انس با حضرت حق است. اما در چی؟ در اینکه خدمت به مردم میکنه، کمک مردم میکنه. خب این آدم همین اندازه کافیش هست که بودن خودش را، شخصیت خودش را نگه داره. شما با تقاضایی که میگین اهدنا الصراط المستقیم، میخواید بگید نه این کمه، نه این کمه، نه این که این غلطه. چیز عجیبی از حالا آروم آروم با متن علامه آشنا بشیم. همین اخیراً آقای رحیم‌پور از قدی این سخنرانی خیلی خوبی راجبه مکتب حاج قاسم کرده است که رفقا تو این کانال مطالب ویژه میگذارن. این نکته خوبی آقای رحیم‌پور میفرمان اگه از نظر جنرالی بود، فنون نظامی خیلی ها تو این دنیا خیلی جلوتر از امثال حاج قاسم، اگه از نظر مطالعه و معارف دینی بود، نه ما علمایی داریم که خیلی هم از حاج قاسم بالاتره. این چیه که این سوال خوبی میکنه. من خواهش میکنم متن صحبت ایشونه که عنایت کنید، خوب نکته ای را ایشون دست میذارش. میگه این چیه که حاج قاسم اینقدر وسعتی رو به ما نشون میده که هر کس حس میکنه که یه نحوه ارتباط خاص با این داره. خب باید خیلی انسان گسترده باشد که هر انسانی حس کنه نسبتی با این داره. تازه نه هر مسلمونی، هر انسانی در اقصا نقاط دنیا. سندش هم شما دارید. به نظر من این مثال خوب مثالیه. حالا میرسیم به مثالای دقیق تر، ولی میخوام همینجا بمونم. به نظر من میشه همینا گفت که امثال حاج قاسم تونستن در صراط مستقیم قرار بگیرن. رو این ببینید ابعادی از ایشون ظهور کرده است که این رو نمیتونیم بگیم که به راحتی مثلا چون اهل علم بوده است این رو داشته است. مگه اهل علم بودن سبیل الهی نیست؟ سبیل الهی است. مگه از آدم رعوف باشه؟ حاج قاسم آدم بسیار رعوفی بوده است، اینم سبیل الهی است. ولی یه چیزی است که انگار این جامعیت شخصیتش همه اون چه که باید به عنوان یک انسان حاضر در این دنیا در محضر حق حس کنید انگار توی این مرد بوده است. خب حالا من اینو مثال زدم تا بگم چرا ما میگم اهدنا الصراط المستقیم. حالا خود علامه هم کمک میکنن، هم مقدمه منو داشته باشید، یعنی شما چی میخواید از صراط مستقیم که از حضرت رب العالمین به ادب بندگی میگوین که اهدنا الصراط المستقیم؟ اولش همین که صراط به اعتبار اینکه یک واحد از کثیر نیست، همه اون چه که باید داشته باشید رو به نور جامعیت دارید. یعنی چه؟ مثال نور بیرنگ و نور هفت رنگ رو داشته باشی. نور هفت رنگ هر رنگی شش تا رنگ دیگه نیست دیگه، مثلا نور سبز، قرمز و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش، سبز اون شش تا نور نیست، اما نور بیرنگ همش هست. وقت حالا شما حساب کنید اگه کسی در صراط باشید یا اینه یا اونه، یا همه اینا هست بدون اینکه این حالت کثرت باشه. اینا بهش میگن مقام توحید. شما ببینید حضرت رب العالمین حی قیوم سمیع بصیره، اما نه به کثرت، به وحدت. این یه چیزیست که میخوایم با هم صحبت کنیم معلوم بشه ما چی میخوایم و تا کجا ما از حضرت رب العالمین تقاضا داریم. اینکه انسان بتونه به نوری برسد به لطف حضرت رب العالمین، به هدایتی برسد، در صراطی قرار بگیره که این تعبیر خوبه، کاری از کاری بازش ندارد. در مورد حضرت رب العالمین توحیدش یعنی همین دیگه، امیرالمومنین. خب میفرمایید آیا مؤمنم میتونه در یه احوالاتی باشه که در تمام ابعادی که یک انسان باید حاضر بشه حاضر بشه، اما به وحدانیت شخصیتش، خواهم بگم ببینید رو این فکر کنید، به وحدانیت شخصیتش. این اقلش این که بدانید که ما تا اینجاها جا داریم که حاضر بشیم، و بر همین اساس حضرت رب العالمین به ما آموختن که از من هدایت در صراط مستقیم را بخوا. حالا چرا مستقیم؟ حالا اینا رو من از متن علامه بخونم، خوبه که بیشتر مطلب ها جلو بریم. خب دیدین تو متن خدمتون هست، هست که اهدنا الصراط المستقیم، که مرا به صراط و راهی هدایت فرما که خصوصیت آن مستقیم بودن می باشد و حاصل عبادت من قرار گرفتن در چنین صراطی است. اصلا چرا اومدم نماز بخونم؟ چرا تو نمازم اینو میخوام؟ یعنی من در واقع از این عبادتم وضو گرفتم و اومدم و دارم در این ادب بندگی میگم خدایا به من یه همچی چیزی را به نمایان، راهی که صراط هست اسمش، صراط هست. حالا اون ریزکاریاش که حالت پل داشته باشه در اینا را واردش نشیم. وقت علامه این هم نکته را خیلی خوبه، میگن چرا صفت مستقیم را به کار بود؟ خودتونم فکر کردین. ببینید وقتی ما میخوایم بریم تهران، نمیشه دوم آقا مستقیم برو تهران. خب نمیشه مستقیم تهران نمیشه، بری باید دهجه بری پیای پان بری به پیچ این ور و مستقیم بودن صراط به معنای این است که روندش رو به راحتی به مقصد میرسونه، پیچاتاب نداره که آدم گیج بشه. مستقیم رو بی حساب حضرت رب العالمین یاد ما ندادن، خود ما دیدن دیگه که زندگیمون هم میشینیم حساب میکنیم ببینیم چقدر برای گاهی کارایی که میخواییم بکنیم کار خوبم هست، ولی بلد نیستیم راه مستقیم ها پیدا کنیم، خیلی پیچاتاب داریم تو کارامون. خب از حضرت رب العالمین میخواییم که خدایا کمک کن که مستقیم ما به سوی تو بیان و همه ابعادمونم در یک کمالی قرار بگیرد که حالا با هم حرف داریم. من اول میخوام فرمایشات علامه رو ببینیم. علامه میفرماند با توجه به اینکه تمامی موجودات راهی دارن و همه آنها راهشان به سوی خداوند است و از طرفی در مقابل صراط مستقیم راه‌های دیگری هست که به تعبیر قرآن را به تعبیر قرآن راه‌های دوری هستند، خب حالا صراط مستقیم پس یه چیزی دیگه میشه. وقت شاهد میارن میگن به حکم آن که حضرت رب العالمین میفرماد که یه دهی خدا را میخوانن، اما اولائکه ینادون من مکان بعید، خیلی دور وامیس، دورن از خود، خدا را میخونن ولی دورن. ما اینا نمیخوایم، ما نمیخوایم یه راهی که خیلی دور باشد از حضرت رب العالمین. باز این آیه دومی را نگاه کنید، قیام مثلا در قرآن در این سوره انشقاق آیه 6 هستی، یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک فملاقی، اما ای انسان تو با تلاش و زحمت به سوی پروردگارت میای، ملاقات هم میکنی، اما یا ایها الانسان، نه مؤمن، یعنی یه جون میکنی تا بیای. خب حالا تازه اومدی یه تو گوشی میخوری یا میگم برو جهنم. میدونین که فملاقی تفسیراشه بلدید خودتون، میگه ای انسان، نگفت ای مؤمن، ای انسان چه خوب باشی و چه بد باشی، این نوع زندگی و این نوع بودن بالاخره مسیرش از این دنیا اومدن و به دنیای دیگه اومدن و ملاقات حضرت رب العالمین است. خودتون میگون انا لله و انا الیه راجعون، همه به خدا برمیگردیم. ولی با چه روی کردی؟ با روی کرده ایمانی و روبرو شدن با رحمت الهی، یا با روی کرده غیر ایمانی و روبرو شدن با غضب الهی؟ متن ادامه میدیم، ادامهش اینه: بالاخره به دیدار او منتهی می شود، ولی اهل کفر با غضب الهی روبرو می شوند. با توجه به این نکات می توان گفت صراط مستقیم که صراط غیر گمراهانه است، صراطی است که به هیچ وجه شرک و ظلم در آن راه نبرد. خیلی جمله خوبیه. یعنی پس معلوم است ما چی می خوایم. ما میدونیم این نکته رو اول دقت کنیم، میدونیم یه راهی در این دنیا هست بین انسان و خدا که این راه مستقیم است. خصوصیاتش چیه؟ خصوصیاتش اینه که ما به زحمت و به انحراف و به چه کنم دوچار نمیشیم. اینا بهش میگن پس راهی است که درش نه شرک هست نه ظلم هست. جمله رو نگاه کنید، هیچ وقت شرک و ظلم ندارد. خب ما هممون به حمدالله این آیات هم میخونیم، اما این تذکر خوبه که عجب، پس میشه یه راهی باشد که در شرک نباشد. شرک نباشد یعنی چی؟ یعنی گرایش به اون چه که حقیقت نیست نباشد، گرایش به حقیقت باشه. شرک شما چی معنی میکنی؟ یعنی به انحراف و حاشیه رفتن از مسیر حقیقی. وقت ظلم چی معنی میکنی؟ اینی که انسان توقف کنه بر حقوق بقیه انسانها. وقت علامه ادامه میدن که همچنان که زلالتی در آن راه ندارد، نه زلالت در باطن و قلب و نه زلالت در ظاهر مثل معاصی، و این همان توحید عملی و علمی است. خیلی نه، از همین توحید یعنی این که من در معارفم، در قلبم، در شعورم فقط به سوی او باشم، و در اعمالم هم علاوه بر در معارفم تمام اعمالم جهتگیریش به سوی او باشه. خب این میشه صراط مستقیم. حالا با این دید، حالا اینا بلدیم دیگه، یه آیه در قرآن داریم، نگاه کنید آیه 69 سوره نساء. چون شما در ادامه این صراط مستقیم میان بحث صراط مستقیم تمام نشد، ولی اون تکه که میخوان در واقع ادامهش میگن صراط الذین انعمت علیهم، در واقع در این صراط مستقیم از به نور الهی و به ادب الهی یاد میگیریم که چه خصوصیاتی داره. خود خدا یاد ما دادن که صراط مستقیم صراط اونایی است که خداوند برشون نعمت افزوده است، انعم بهشون، به خدا میگم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا صراط اونایی که نعمت برشون عطا کردی. خب پس معلوم است یه عده‌ای هستن که اینها مورد نعمت حضرت رب العالمین هست. از خود آیه در میارید، شما از کجا بلدین که صراط الذین انعمت علیهم؟ معلومه که خدا داره به ما میگه که اینا بگو. چرا بگو؟ بگو که خدایا من صراط مستقیم میخوام، ولی صراط مستقیم رو هم میدونم که چطوری باید برم دنبالش. این که صراط اونایی است که انعمت علیهم. حالا متن رو بخونیم، اینجا از لطرنامه نکاتی دارن. با توجه به نکات فوق میتوان گفت اصحاب صراط مستقیم یعنی الذین انعمت علیهم در صورت عبودیت خدا دارای ثبات قدم به تمام معنا هستند، هم در فعل و هم در قول و هم در ظاهر و هم در باطن، یعنی در همه احوال خدا و رسول را اطاعت میکنند و قرآن در وصف آنها فرموده است که حالا آیه را با هم بخونیم. اما جملات علامه را دقت کنیم، یعنی ما اول باید مشخص بکنیم که اون وجه آرمانی که انسان میتونه برش نایل باشد چه وجهی است. خب علامه دارن میخواد همینا بگن، میگن این که انسان بتونه هم در فعل و هم در قول، ببینید ما گاهی تو کلاممون اون نورانیت کامل خوب نیست، ما میخوایم که باشه. گاهی حرکاتمون اون جامعیتی که باید داشته باشه نیست، خب میخوایم که باشه دست حضرت حق دیگه، حالا ظاهر و باطن در همه احوال. وقت حالا اینا رو همه رو بلدید، واقعا میخوایم تأکید کنیم که گفتیم یک گذری با نگاه علامه طباطبایی به قرآن میخوام داشته باشیم. تأکیدهای جلسه اولا نمیخوام تأکید کنم که خیلی بحث مفصله، ولی این جامعیت نگاه علامه را من نظرم خوبه داشته باشیم. خب شما اگه به آیه 69 سوره نساء نگاه کنین، خود خدا داره میگه که من کسانی که نعمت برشون نازل کردم اینا، ببینین آیه این اسم من یطیع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیه، ولی خیلی روش ببونین، هر کس که خدا و رسول رو اطاعت کنه کیان اونا؟ فاولائک مع الذین، اونا کسایی هم که با کسایی هم که انعم الله علیهم، همونه که بلدین. من دوباره تأکید میکنم من یطیع الله و رسول، یعنی ما اینا سرمون نمیشه، هر کس تو این دنیا، دارم آیه رو میگم، هر کس یطیع الله و رسول، اگه کسی تونست برسه به اینجا که خدا را اطاعت کند به اعتبار قرآن، رسول را اطاعت کند به اعتبار سیره، سیره و قرآن دو تاسا، یعنی هم شما باید قرآن داشته باشید هم سیره. آیه قرآن هم ببینید میفرماد که چی؟ اطیع الله و اطیع الرسول، اینا رو بلدید، نه اطیع الله و رسول، خیلی عجیبه، خود رسول موضوعیت داره. اینا رو که میگن بعضیا ما سیره میخوایم، ما تئوری که کافی نیست برامون. حالا این آیه رو ببینیم، میگه اونی که میگه من قرآن بسمه، گفت دیگه بنده خدا، دیدین نمیدونم حالا بگم بنده خدا یا نه، معلدی اون، نه اون نمیتونه که در کنار اونایی باشد که انعم الله علیهم. من حالا بعد رو انعم الله هم میخوایم با هم صحبت کنیم. نه، دو تا خصوصیات، من یطیع الله و رسول، یعنی هم اطاعت خدا بکنه هم اطاعت رسول رسول، یعنی چی؟ یعنی سیره رسول خدا رو دنبال کنید، اون چه که حضرت در روش و حرکات و کلماتشون فرمودن. میگه اون فاولائک، این آدما مع الذین، اینا با کسایی هن که الذین انعمت علیهم. پس عجب یه دی هستن که خداوند برشون انعم الله علیهم، خداوند بر اینا نعمت گذاشته است، اینا هستن. حالا میخواید شما هم با اینا باشی؟ شرط دارد، ببخشید، راه دارد، شرط و راهش انعم الله، ببخشید، یوت الله بر رسول. دلم میخواد این تیکه را خسته دو نکرده باشم، اما دقت کنیم. پس یک شخصیت هایی در این هستی هستن که انعم الله علیهم، خدا بر اینها نعمت داده است. حالا میگه شما و میتونید که در این راه برید. خب حالا اونایی که خدا نعمت برشون داده است رو میشماریم، چند تا شد؟ 4 تا. من النبیین، 2 چی؟ و صدیقین، 3 چی؟ و شهدا، 4 چی؟ و صالحین. یعنی 4 تا گروه هن در هستی که اینها رو خداوند نعمت برشان ارزانی داشته است. شما را میگه که این ادب رو داشته باش، این توجه رو داشته باش، این جهتگیری رو داشته باش که متوجه باش یه همچی کسایی تو این عالم هستن. پس بگو اهدنا الصراط المستقیم، اما بعدش بگو صراط الذین انعمت علیهم. میدونم چی میخوام، من صراط مستقیم رو میخوام، میدونم صراط مستقیم چیه؟ صراط نبیین است، صدیقین است، شهدا از صالحین. اینا رو بلدین دیگه. نبیین را بگود اونایی که خداوند مستقیماً به سویشان آمده است. حالا میگن باطن نبوت ولایت است. حالا صدیقین میگن اونایی که همین که نظر کنن به خدا نظر میکنن، یعنی واسطه بینشون باشه. شهدا را هر جور میخواد، دو جور معنی میکردن علامه، یکی این که شاهدن و نظیر، اهل البیت مثلا، اونا شاهد اعمال بقیه، نماد انسانیت کاملا. آیه 141 سوره آل عمران میگه دیگه، میگه این جریان بعد از جنگی که پیش اومد در جنگ خندق، خب ما ضربه خوردیم، یه زخم و زیله شدیم به اصطلاح. قرآن میگه که خب باشه، امیمسسکم قهرون، اگه شما زخم خوردید بقیه هم زخم خوردن، شما به اصطلاح شهید دادید یا بزا زخم دادین، اونا هم دادن. اما چی؟ لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. ما میخواستیم تو این گیرا داد شهدا را پیدا کنیم، یتخذ منکم، از شما شهدایی بگیریم. حالا میخواین باز شهدا رو معنی کنیم به معنی این که معلوم بشه یه عده‌ای اینا خیلی آینده و عقب ها و بواطنه میدونن، میخواندم که همین شهدای عزیز خودمون، یعنی در هر جنگ و جبههی خداوند میخواد یه شهیدهایی را به بشریت نشون بده. به نظرم اینم خوبه. اما حالا چرا ما داریم روش میمونیم؟ آخر آیرم بمونید. و حسن اولائک رفیقا، معنیش این میشه که خوب رفیقایی هست. و حسن، بهترین رفیقا حسن. خب نصیب مسیر ما مشخص شد، پس ما میگویم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. بعدم طبق آیات قرآن میگیم یعنی خدایا ما میخوایم که یه رفیقای خوبی پیدا کنیم. رفیقای خوبم خودت گفتی تو قرآن کیان؟ انعمت علیهم. حالا انعمت علیهم ما هنوز بحث داریم، ما اونایی که تو شروع کردی لطفا بهشون، و این 4 گروه هن. خب پس در واقع ما در نماز خودمون یا در سوره حمد که حالا بیشتر بحث ما تفسیر سوره حمد از نگاه علامه اینه که در یه افقی با این سوره حاضر میشیم که عجب در این عالم یه راهی هست به نام صراط مستقیم و بعد این صراط مستقیم یه خصوصیات دارد که یه عده ای را خدا بهشون لطف خاص میکنه. نظر علامه را با هم میخونیم. و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند همنشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده، از پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین، و آنها رفیقهای خوبی هستند. اینجا حالا بعد ما با هم بحث داریم که حالا ما آیا اگر روی این آیا بمونیم یه نور از عقل سراغمون میاد که متوجه بشیم باید بگردیم صراط مستقیم رو پیدا کنیم و در سیره این اولیاء الهی این چهار گروه پیدا میشه. اینو داشته باشید. جمله علامه رو ادامه میدم. این اوج کمال انسان است و سایر مؤمنین باید تلاش کنند تا با گسترش ظرفیت خود همنشین آنها شوند. یعنی پس در واقع ما با صراط مستقیم که از حضرت حق میخوایم، میخوام یه چیزی به ما بده که ما بتونیم کنار اینها باشیم و حسن اولای کرفیقا، همطور که نمیشه کنار. ببین دارید از حضرت حق چی میخوای؟ میگوید اهدنا الصراط المستقیم. یعنی چی میخوای؟ یعنی یه وسعتی از شخصیت میخواد که این وسعت شما را در کنار اینها قرار میده. کیا ادامه میدیم؟ آنهایی که انعم الله علیه. ببینین انعم الله، خداوند علمی به آنها داده که خودشان از مسیر عادی نمی توانستند به دست بیارند. انعم الله، خدا بر اینها نعمت داده است، نه اینکه خودشون مثلا به دست آوردن. زیرا فرمود، مثلا شاهد میارن یه آیه دیگه را شاهد میارن، آیه مجادله سوره، ببخشید آیه 11 سوره مجادله، این آیه را هم دقت کنیم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتون. یه عده‌ای از مؤمنین مؤمن شده است، نماز میخونه، روزه میگیره. یرفع الله الذین آمنوا، خدا اینا رو بلند مرتبه میکنه. عده‌ای مؤمن شده، اما میگه یه عده‌ای دیگه هستن که نه، اینا رو خودش شروع میکنه. والذین اوتوا العلم، اما اونایی که خودش شروع، اوتوا العلم، خدا میده، اونا یه درجه خاص دارن. حالا شما طبق این آیه چی میخواید؟ انعم الله علیهم. چرا حالا تاکید میکنم؟ دست شما نیست، شما میتونید به لطف الهی وارد میدان بشید، از خدا تقاضای صراط مستقیم بکنید، بعد چی نصیب شما میشه؟ چیزایی که فکرش هم نمی کردید. ببینید داره میگه انعم الله علیه. شما طبق خود آیه دارم حرف میزنم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط اونایی رو میخوام که بهشون تو نعمت داده. یعنی چی؟ یعنی انعم الله علیهم. یعنی چی؟ یعنی نور بیرنگ. ببینید شما میتونید نور سبزا ببینید، نور زرد ببینید، نور بیرنگ دیدنی نیست اما هست. انسان گاهی یه شخصیتی پیدا میکنه که همه ابعاد پیشش، اینا دیگه خدا میده. اون چه شما آخه نور بیرنگ کو بریم ببینیمش؟ شما نور سبزا میبینید، نور زرد میبینید، کو نور بیرنگ که ببینید؟ پس نمیتونید شما اراده کنید به سوی اون چیزی که صراط مستقیم است. صراط مستقیم جامعیت داره، واحد است، کسرت ندارد که یا این باشد یا اون. چیزی که واحد است را شما نمیتونید، نیست، یعنی هیچ وجهی ندارد که شما سراغش برید. شما اگه وجه داشته باشد که دیگه کثیر میشه، هر چیزی که وجه داشته باشد به هر شکلی، این میز همین که دو طرف داره دیگه غیر اون صندلی میشه. یه چه عجیبیست دا، یعنی بعد دقت علامه را میخوام نشون بدم، اما که چرا اومدن نسبت دادن انعم الله علیه ما به آیه 11 سوره مجادله که میفرماد که خداوند دو جور برخورد میکنه با مؤمن. یه عده‌ای از مسیر عادی و ایمان و تلاش اینا بالاخره یه کمالاتی پیدا میکنن، خوشا به حالشون، ولی شما اینا نمیخواین تو سوره هم صراط مستقیم میخواید، سبیل نمیخواید. صراط بیشتر منظور است. به چه معنا؟ به معنای اینکه میخواید در یک هویت جامع کاملی قرار بگیرید که همه خوبی ها یک جا بیشه شما باشه. نتیجه چی میشه؟ این نتیجهش خیلی دلم میخواد روش بمونید. نتیجهش این میشه که کاری از کاری بازتان نمیداره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یک انسجامی در شخصیتتون به وجود میاد. این خیلی چیز عجیبیست و ما اگه بدونیم یه همچی چیزی هست اهلش رو گیر میاریم. ما دیدیم آدم های اینجوری، ما دیدیم آدم های عجیب و غریب که عجیب و غریب نه که وجوه کسرتشون به وحدت رسیده است. خب یعنی شما همین هم میخواید. ما کمتر از این نمیتونیم نتیجه کامل از زندگیمون بگیریم. خب چه کار میکنیم؟ خب از حضرت رب العالمین افق طلبمون رو مشخص میکنیم، بعد خودمونم نگهبانی میکنیم. شما دیدین دیگه، برادون پیش اومده است حتما که میشه هم قصدون باشه هم بخندید. اگه آدم خب هم قصم است از اون جهت، هم میخندم از این جهت. خب این مثال ساده است دیگه. بعضی ها نه دیگه، اگه مثلا کشتیش آب ببرید بعد بگن که مثلا سلام علیکم که برو، یعنی ارزه ندارد یه سلام مردم هم جواب بده. ولی بعضی ها دیدین میگم خب من تو خود مقام معظم رهبری یا حضرت امام و خیلی دیگه ما کم نیدم اینا را. نه آقا، هزار تا مسئله در یه شخصیت هست، همم در کنار هم دیگه، این که این در کنار اونه، اون در کنار اینه. اگه بخوام در یه کلمه بگم، هدایت الهی یعنی همین که شما هم از اون طرف مثلا قصه مردم فلسطین رو میخورید، هم از اون طرف این وجهی که باید نمیدونم خوشحال باشید به اعتبار یک قدمی که انقلاب اسلامی در مسیر هدایت بشریت برداشت دست دارید، هم اونجا درگیر میشید با آل سعود مقابله میکنید، هم از اون ور روحیه این که اگه بشه اینا را اصلاحشون کرد داشته، همون که باید تو گوش طرف بزنی قصش هم میخوری که بلکه نجاتش بدی. میشه یا نمیشه؟ من مثالش ساده دارم تازه میزنم، یعنی این دیگه حضوریست و برای خودتون وقت دونم دارم میگنم، ولی خیلی خوب جای علامه دست گذاشتم. مطابق شواهد قرآنی میتوان گفت میانه خداوند و بندگانش چند سبیل و یک صراط برقرار است. خوب جمله رو دقت کنیم. لذا میفرمایید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله مع المحسنین. این خیلی خوب است که پس اگه تلاش کنیم در میفرماد اگه تلاش کنن در مسیر ما راهایی که به سوی ما می آید لنهدینهم سبلنا، ما راههای زیادی نشونشون میدیم و خدا هم با اینا هستن. پس معلومه که طبق فرمایش ایشون میشه که راههای زیادی باشد، اما جمله ایشونه ولی هر جا صحبت از صراط مستقیم است آن را یکی دانسته. همه تأکید معینه خستتون کردم، این مقدمات برای این بود. مانند بزرگ راهی که همه راه های فرعی به آن منتهی می شود، شاهد هم آوردیم، حالا تو پاورقی هم هست می خونید. و می توان گفت مسئله صراط مستقیم نسبت به سبیل های خدا مسئله روح هست نسبت به بدن. خوب مثالیه. ببینید شما اول که به دنیا آمدید خودتونید، بعد که از کودکی به نوجوانی تبدیل شدید بازم خودتونید، از نوجوانی به جوانی بازم خودتونید، از جوانی به پیری خودتونید. اما آخه این آدم هم خودش هست هم خودش نیست. دقت کردید؟ از نظر بدن در جلوه های مختلف هستید، اما از نظر روح در یک ثبات واحدی هستید. ایشون همینا مثال میزنه و میتوان گفت مسئله صراط مستقیم نسبت به سبیل های خدا مسئله روح هست نسبت به بدن، از آن جهت که بدن مراحل مختلف کودکی یا جوان یا پیری دارد، ولی روح او همان روح است و با بدن او متحد است. حالا شما چی میخوای؟ شما میخواین که آقا فقط مثلا جوان باشید؟ نه، ما میخوایم جوانیمون با سلامت برسد به نیمه چی میگون 40 سالگی مثلا دیگه میان سالی، بعد یواش یواش میخواد به پیری برسید. این که میگفتن، من یه بار به رفقا گفتم، گفتم من نمیدونستم که چرا میگن پیر بشین. حالا من به شما راست چه بگم، همه اون چی که از اول کودکی مثلا وقتی که سرمون میشدید، من مکبری مسجد بودم مثلا، خدا رحمت کنه روحانی مسجد میمد وامی ساد، ما فوتبالمون رو تو کوچه میکردیم، بعد جادون خالی من بچگی کربلا رفتم، گفت کلسقر بریم مسجد، آخوند اینو میگند وامی ساد فوتبالی ما رو میدید، بعد گفت کلسقر بریم مسجد. خب خیلی هم مؤثر. خب حالا چی صاحب کن صفایی که ما از اون روز داشتیم، خب بعدش حالا هرچی شد که شد، تو پیری قشنگ آدم حس میکنه انگار همه رو با هم داره. این پیری چیز خیلی خوبیه سا، یعنی شما از پیری فرار نکنی، از مریضیای بی خود باید فرار کرد از پیری. ولی این که حالا شما حساب کن، حالا ما میخواستیم از این نتیجه بگیریم که عجب در برزخ چی میشه. در برزخ حالا شما حساب کن، برزخ از این تازه دنیایی که پیر شده از این کسرتهاش میریم بیرونتر به جامعیت بیشتر میرسیم، همش یه جا بدون مانع. حالا اینجا آخرش در عین اینکه از کودک از جوانیمون تا پیریمون برامون یه نوع جامعیت داره، بازم در برزخ یه چیز دیگه است. یا امور حسابم که اصلا نگو و نپرس. با توجه به آنچه گذشت میتوان گفت صراط مستقیم راهی است به سوی خدا و هر راه دیگری که خلایق به سوی خداوند دارند شعبه ای از آن راه مستقیم است و هر طریقی که آدمی را به سوی خداوند راه نمایی کند بهره ای از صراط مستقیم را دارد. تأکید داره ببینید، و اگر آن سبیل به مقدار اندکی از صراط مستقیم بهره داشته باشد رهرو خود را کمتر به سوی خدا سیر می دهد. انواع راه شما دارین دیگه، مثلا یک کسی علامه مطهری، ببینید این مردم ها بیش از این که بخواد به اقتصادشون کمک کنه، اول باید نور ایمان رو بهشون بده، اقتصادم باید در جای خودش باشه. خب این دوتا راه، هر دوتا راه هست، ولی اون که به صراط نزدیکتر است بسیار. خودتون بیشتر من تجربه دارید، بسیاری این مردم اگر اون ایمانشون قوی بود این مسائل اقتصادی که دشمن میخواد برا ما علم کنه خیلیش خونسا میشد. من منکر مشکلات اقتصادی نیستم، اما امیدواری دشمن به اینه که با این مشکلات اقتصادی ما رو زمین بزنه. خب عکسش، ما با نور ایمان بسیار اینا رو میتونیم خونسا کنیم. دیدین دیگه، ما دیدیم، شما هم دیدیم که مردمی را ما داشتیم که با نهایت سادگی زندگی میکردن، ولی اصلا از ایمانشون کوچکترین خدشه. بحث داره آقای مطهری هم یه بحث خیلی خوبی در این مورد دارم، بگذاریم. همین اندازه میخواستم بگم، اگر آن سبیل بهره بیشتری از صراط مستقیم داشته باشد رهرو خود را بیشتر به سوی حضرت معبود سیر میدهد، ولی خود صراط مستقیم بدون هیچ قید و شرطی رهرو خود را به سوی خدا هدایت میکند و او را میرساند، و به همین جهت خداوند نام آن را صراط مستقیم گذاشته. یعنی شما با علم تنها معلوم نیست به اون خدا به نور احدی برسید، با خدا هم رابطه برقرار میکنید، بهشت هم میرید، ولی بهشتی که اولیای الهی میرن با بهشتی که آدم های عادی میرن که یکی نیست. هر اندازه انسان به صراط مستقیم نزدیکتر بشه بیشتر به اون قرب نهایی و عمیق و جامع میرسه. به نظرم تونستیم این نکته را روش بمونیم. و به همین جهت خداوند نام آن را صراط مستقیم نهاد، یعنی راه روشنی که رونده خود را در بر می‌گیرد. اینا میشه، اینا باید روش خیلی بمونیم. عجب، پس صراط مستقیم راهی است که در عین اینکه می‌رویم هستیم، یا راهی است که می‌رویم تا برسیم؟ اولیه. در عین اینکه می‌رویم هستیم خیلی چیز عجیبی است. همش جمله علامه رو دارم می‌خونم که عجب، پس ما را صراط، حالا شاهدش رو ببینید، ما را در بر می‌گیره. یعنی در همون که داریم میریم، من حاشیهش نوشتم ما همیشه در وسط زندگی توحیدی هستیم به سوی خدا. جمله را دقت کنید، ما همیشه در وسط زندگی توحیدی هستیم به سوی خدا. ما اینو میخوایم. ما که نمیخوایم که حالا هیچی باشیم و بریم به سوی خدا. ما در این، چون ما در صراطیم، دقت کردین؟ الان این حاشیه رو ببینید، سرت با اگه پاورقی نگاه کنید با سینه، این صراط مبدل سرت است به قول نحویون علم، یعنی این با سین بوده از اصلش. خب عرب این کارو میکنه، گاهی سین را مبدل میکنه به چی؟ به صاد. این همینه قضیهش. و وقت سرت با سین به معنای گلوه، یعنی شما یه لقمه که میخورید میره تو معده فقط، یا در بر میگیرید با گلوی خودتون لقمه را. رو این انشاءالله یه خود فکر کنید، نتیجه خوبی میگیریم. همه اینا را برای این خواستم بگم که ببینید شما از حضرت رب العالمین چی میخواید و چی میفهمید که چی باید بخواد. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مؤمن مبارک مجید کریمی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این مجسمه های قرآنی را در قلب ما شعله ور بگردد. مقام پروردگارا مولای من حضرت صاحب الامر را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پای دار بدا. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدا. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.